قابل توجهی داشته باشه،
چه مطلوب شارع باشه.
بله.
که شهر مقدس بگه به به دوست داره. میشه این کار که بله، حتی تو غذا خوردنمون هم میتونیم همین کار رو بکنیم. مثلا قسم میخورد که ورزش صبحگاهی انجام بده، یا خیلی جالبه، حالا من این مثال رو بزنم بد نیست برای افراد، یا آقای موسوی نژاد مثلا قسم بخوره که هفته یک بار، والله قسم میخوره هفته یک بار کوهنوردی کنم. خب این چی میشه اون وقت؟ کوهنوردی امر مباح، مستحب یعنی واجب هم نیست، اما ممکن است یه هدفی رو در نظر بگیره که بشه امر مطلوب شرعی. مثلا چی؟ فرض بفرمایید که این کار مباح شما ممکن است رجحان دنیوی عقلایی داشته باشه. رجحانش چی از نظر دنیوی؟ خب این است که شما خلاصه سلامتی پیدا میکنید، رفع بیماری میشه برای شما. این نکته مهم است که رنگ و بوی دینی میتونیم به اعمالمون بدیم. یا مثلا قسم بخورد که فلان غذای خاص رو بخوره. چرا؟ به هدف این که قوت بگیرد برای اینکه مثلا روزه میخواد بگیره. اشکال قسم بخوره در ماه مبارک رمضان افطار و سحر، والله من فلان غذا را خواهم خورد، ابنا داره. چرا؟ برای اینکه هدفش این است که قدرتی پیدا کند برای گرفتن روزه.
متشکرم و ممنونم از راهنمایی و توضیحات حضرت عالی. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، آیا اعاده نماز بدون دلیل جایز است؟ اگر کسی به دلیل عدم توجه کافی به نماز میخواهد آن را اعاده کند، آیا این کار درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند،
نمازی که به طور صحیح خونده شده و طرف شک و شبهه‌ای درش ندارد جای اعاده نداره، و اگر هم خوف به وسواس افتادن باشد جایز نیست. اما اگر خوند آیا گناهی مرتکب شده است؟ عرض کردیم اگر خوف به وسواس افتادن نباشد اشکالی نداره، اما اگر به دلیل عدم توجه کافی بخواد خلاصه احتیاطا نماز رو دوباره بخونه با توجه کافی، یا یک جایش مثلا شک و شبهه‌ای داره، ولو حالا طبق احکام مربوط به شک نمازش صحیح است، ولی باز میخواد احتیاط کنه مجددا بخواند، اشکال نداره، ولی مراقب باشن که این کارها منجر به وسواس در اعمال نشود.
آیا از نظر شرعی مجازیم مبالغی را که در صندوق صدقه منزل که مربوط به صندوق کمیته امداد می باشد جمع‌آوری کرده ایم، این مبالغ را به فقیری که خودمان می شناسیم پرداخت کنیم؟ آیا مجاز به انجام این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی هستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این خصوص گفتند،
این صندوق ها امانت هست و مثل این عمل میکنه که شما در واقع به این امین ما بپردازید، چون صدقه اگر به دست فقیر یا نائب فقیر برسه، وکیل فقیر برسه، دیگه حق تصرف در اون رو ندارید، یعنی از جیب ما خارج میشه و فی سبیل الله. و میدونید که صدقه قبل از این که به دست فقیر برسه به دست خداوند متعال میرسه، لذا وقتی که شما نیت کردید و در صندوق صدقات کمیته امداد قرار دادید، الان دوباره میخواید وردارید و این تصرف رو بکنید، حق ندارید، مگر اینکه از خود کمیته امداد بخواید بگید آقا من اینو میخوام به فقیر دیگری بدم، اگر اونها اجازه دادن و همچین اجازه ای داشتن، و یا اینکه بعضن تبدیل میکنم، میگه چون پولا خورده میخوام تبدیل به پول مثلا درشت بکنم تا آبرومند بشه، این هم اجازه میخواد. حتی این کار با اینکه خوبه، یعنی میخواد این هزاریا رو تبدیل به 50,000 کنید، این کار خوبه، ولی اجازه اون شخص لازمه، لذا حق نداریم این پولا رو برداریم به فقیر دیگه ای بدیم، پولایی که در صندوق کمیته امداد هست، و نه حق داریم حتی تبدیل به احسنشون کنیم، اجازه لازم هست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329 10551 329 10552 با پیش شماره 025.
مرجع تقلید من حضرت امام رحمت الله علیه هستن. خدمت آجا، من نماز قفیله رو حتما بود آهسته خوند یا نه؟ این یه سوال. سوال دوم اینه که من اگه برای پدر مادر میخوام نماز قضا بخونم، تو مثلا نماز ظهر یا نماز مغرب عشا، مثل نماز ظهر باید حمد و ثنا رو آهسته خوند یا نه؟ تو نماز مغرب عشا باید حتما حمد و ثنا رو بلند بخونم یا نه؟ اینو میخواستم اگه بشه سوال بفرمایید، ممنون میشم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
نماز قفیله را شما اختیار دارید بلند بخوانید یا آهسته، فرقی نداره. حتی میتونید رکعت اول را بلند بخوانید، رکعت دوم را آهسته، اشکالی نداره. ببینید، اونی که واجبه و ما تکلیف داریم در نماز یومیه است که نماز صبح، مغرب و عشا آقایون باید حمد و سوره را بلند بخوانند، در نماز ظهر و عصر آهسته بخوانند، تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم را باید آهسته بخوانیم، ذکر رکوع و سجده و تشهد و سلام را اختیار داریم که بلند بخوانیم یا آهسته. در نماز مستحبی هم اختیار با شماست، میتونید بلند بخوانید یا آهسته، حتی یک رکعت را بلند یکی را آهسته، اشکال نداره. اما نسبت به بخش دوم سوال شما که نماز قضای پدر و مادر، همونجه که در احکام قرائت در نماز آمده، وقتی ما وظیفه خودمون اینه که ظهر و عصر را آهسته بخونیم، نماز صبح، مغرب و عشا را بلند بخونیم، اگر برای پدر مادر دیگری هم داریم نماز قضا میخونیم، باید به همون وظیفه خودمون عمل بکنیم. در احکام قرائت نماز آمده مسئلهش به صراحت هم مطرح شده، یعنی بر مردها واجبه که نماز ظهر و عصر آهسته، نماز صبح، مغرب و عشا را بلند بخوانند، یعنی جهر و اخفاد را رعایت بکنند. حالا شما اگر این نماز را برای دیگری میخونی، همین وظیفه را باید رعایت کنید.
خانمی که از شوهر اولش یک فرزند دختر داره و شوهر دومش هم دو فرزند پسر از زن اولش داره، آیا اینها به هم محرم هستند یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این سوال:
دختر این خانم از شوهر سابقش به پسرهای همسر فعلیش از خانم قبلیش محرم نیستن، چون هیچ نقطه اشتراکی در پدر و مادر ندارن. بله، اگه خداوند به این خانم و آقا بعد از ازدواج جدیدشون فرزندی عنایت بکنه، این فرزند جدید هم به اون دختر محرمه چون مادرشون یکیه، و هم به اون پسرها محرمه چون پدرشون یکیه. بنابراین دختر زوج از شوهر اول با پسرهای زوج از زوجه اول محرم نیستن.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده این نوشته: ما وسیله نقلیه فرسوده خود را به دولت دادیم و مقداری هم طلا داشتیم، آن را فروختیم و مقداری هم پول قرض کردیم و برای ماشین جدید ثبت نام کردیم. الان بعد یک سال خود را تحویل گرفتیم و هنوز قرضهای آن باقی مانده. طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، آیا به این وسیله نقلیه خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری در این باره توضیح می‌دهند:
اگر شخصی ماشینش رو فروخت، پولش رو گرفت برای اینکه ماشین جدید تهیه بکنه، اگر این ماشین جدید حداقل نیازش رو داره تأمین می‌کنه، یه ماشین بیشتر از شأنش یا بیشتر از حداقل شأنش نیست، خب از راه دیگه هم که نمیتونه ماشین دار بشه، خب به این پولی که کنار گذاشته یا تحویل داده، هنوز ماشین رو تحویل نگرفته، به این خمس تعلق نمیگیره. ولی اگر نه، فرض بکنید مشکلش با یه ماشین 200 میلیونی 300 میلیونی حل میشد، الان رفته ثبت نام کرده یک ماشین 600 میلیونی ثبت نام کرده که تحویل بگیره، خب تا 300 میلیونش پولیه که بهش نیاز داره برای حداقل ماشینی که میخواد، به اون خمس تعلق نمیگیره، اما 300 میلیون اضافی که داره میپردازه، این هر مقدارش که قرض بابتش نداره پول خودشه، سال بهش گذشته، به اون مقدار اضافهش خمس تعلق خواهد گرفت، اما به اون 300 میلیون اولی نه، خمس تعلق نمیگیره.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو میشنوید و در این لحظه سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون میخونم. ایشون نوشتن: من برای اینکه در خرج زندگی کم نیارم، بعضی از سالها برنج به مقدار 100 کیلو میخرم که برام ارزان تر بیفته و مقداری برای سال بعد هم میمونه. واقعا حقوقم کفایت زندگیمو نداره و به سختی زندگی میکنم. آیا به این برنجی که باقی مونده خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
به نظر حضرت آقا، این برنجی که شما خریداری کردید اگر نقدی باشه و پولش رو از درآمد پرداخته باشید، بله خمس بهش تعلق میگیره، هرچی باقی مونده سر سال خمسی خمس داره. اما اگر بابت هزینه‌های زندگی چیزی بدهکار باشید، بدهکار شدید و وقتش هم رسیده، خب میتونید از اون چی که الان اضافه آمده کم کنید و اگر چیزی باقی نموند خمس براتون واجب نیست، اگر چیزی بازم باقی موند خمس باید بپردازید خمسش را. ولی اگر اینا نسیه خریدید پولش ندادید، خب این خمس نداره، ولو الان شما 100 کیلو برنج دارید یا کم در مثلا، ولو اینکه حالا این 100 کیلو برنج رو یا بخشی از اون رو دارید سر سال خمسی، ولی پولش نداده باشید، نسیه آورده باشید، خمس نداره. ولی اینکه اشاره فرمودن که به سختی زندگی رو میگذرونیم، نگاه کنید اگر موردی خمس به انسان تعلق گرفت و الان توانایی پرداختنش رو ندارد ولی خمس واجب شده، مثلا ایشون میتونه با مراجعه به دفتر حضرت آقا یا یکی از نمایندگان حضرت آقا اجازه بگیره و بعدن خمسش رو بپردازد.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید. برنامه گنج سعادت رو حوالی همین ساعت هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم انشاءالله بهره‌مند بشیم از خوان کرم اهل بیت علیهم السلام و انشاءالله بتونیم با استفاده از عمل خودمون نسبت به آموخته هامون یک زندگی اخلاق مدار رو در زندگی خودمون بسازیم و انشاءالله از غیبت و غیبت کنندگان به دور باشیم. استهزا دارید، چند برنامه هست استاد فلاح موضوع بحثی که برای ما شروع کردند رذیله بسیار بده غیبت هست، غیبتی که بد گفتن از کسیه که در مجلس حاضر نیست، غیبت پشت سر کسی صحبت کردنیه که دوست نداره پشت سرش حرفی بزنیم یا خدای نکرده عیبهاش رو مطرح بکنیم. غیبت تخریب و کار انسان خودساخته نیست و استاد فلاح دارن به ما کمک میکنن که با غیبت شخصیت و اعتبار آدم‌ها رو خراب نکنیم. غیبت کار آدم‌هایی که در توحید قحطی زده هستند و سوره مبارکه حجرات آیه 12 هم صراحتاً ما رو نهی از غیبت کرده. حاجی فلا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاجات تو برنامه گذشته یک روایتی که از لسان مبارک حضرات معصومین علیهم السلام نقل شده بود، ایاک و الغیبه، که بر شما واجبه که از غیبت دور بشید و شما فرمودید که این نشان دهنده حرام بودن غیبت هست.
البته با تعابیر مختلف.
بله دیگه، تو عبارت‌های مختلفی لب به مطلب همین ایاک و الغیبه و فرمایش امام سجاد علیه السلام که ایاکم و الغیبه رو مطرح. ادامه غیبت در روایات رو در خدمت شما.
چون اونجا دیگه خواستیم حکم غیبت رو گفته باشیم و مستند به روایات.
بله.
خب بعضی از روایات رو خوندم، هم ذیل همون عنوان روایات دیگه رو مطرح میکنم با بعضی از خصوصیات اضافه. خب فرمودن که خب غیبت حرامه، به خصوص پشت سر اینایی که الان توی روایت خدمتتون عرض میکنم، کسی که با مردم معامله میکنه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که با مردم معامله میکنه و به اونها ظلم نکرده، و حدثهم فلم یکذبهم، با اونا هم کلامه و هم صحبت میشه ولی به اونا دروغ نگفته، و وعده هم فلم یخلف هم، باشون وعده کرده و خلف وعده هم نکرده، فهوه ممن کملت مروعتو. آقا رسول الله فرمودن این آقا جزء کساییه که مروعتش کامله و جوانمردیش و عدالتش هم آشکاره، ظهرت عدالتو.
بله.
پس وجبت اخوتو، برادری کردن با این آدم واجبه، و حرمت غیبتو، پشت سر این آدم غیبت کردن حرامه. قبلا مطلق مطرح شده بود، ظاهرا یه عده اومدن مراجعه کردن که فلانی اینجور اونجور، و حضرت اومد چند تا خصوصیت رو کنار هم شاخص گذاشت که اگر غیبت کلن حرامه برای بعضی ها که اهل ایمانند و آدم هایی هستن که ظلم به مردم نمی کنن، به اونا دروغ نمی گن، خلف وعده نمی کنن و جوان مرد هستند و عدالتشون هم پیش همه معلومه، به خصوص باید خیلی مراقب باشید پیش دیگران بابت اینا و پشت سر اینا غیبت نکنید.
چون حرام که حکمش مشخصه،
باشه
حرامه.
باشه.
خب چه لزومی داره که مثلا تأکید
خب الان شاید
این غیر از اینها بود حرامش کمتره، کتکش کمتر.
نخی ببینید در این خصوصیتی رو ذکر میکنه، پشت سر مردم عادی خب
بله.
با این مختصات شناخته شده نیستن، خب بله. اصلا شناخته شده نیستن، غیبت کردن پشت سر اونها اشکال داره، دارم میفرمایید مراقبت لازمه، مواظبت لازمه، مجاهده با نفس اونجا هم ضرورت داره، اما اگر دیدید یک آدم متشخصی با مختصاتی این چنینی اهل ظلم نیست، تو روابط با مردم خلف وعده نمی کنه، اینجا مراقبت بیشتری میخواد. حواستون جمع باشه که اینا شخصیت هایی هستن که مثلا باید خیلی حواستون جمع باشه. ندیدید روایت میگن راجع به علما حواستون جمع باشه؟ با مردم عادی اینا رو جدا میکنن؟
بله.
خب همینه دیگه، نمیگه مثلا پشت مردم غیر شیعه مسلمانم غیبت نکن، ولی به خصوص شیعیان.
درست.
حق نداری پشت سر اهل ایمان غیبت کنی، به خصوص منصوب به اهل بیت سادات. میره بالاتر، تو بحث دروغ مگه اینجوری نبود؟ دروغ نبندید، دروغ نگید، به خصوص اگه به خدا دروغ ببندید و به پیغمبر، روزتون باطله.
بله.
فرق میکنه، یه خصوصیت دارن ذکر. اینجا هم همینطور.
میشه این برداشتم داشته باشیم که آلا اگر کاسبی هست که ظلم میکنه، معامله این یعنی جواز غیبت استفاده کنه.
جواز غیبت به معنی که دیگه بنشینیم و سفره بذاریم و دوره هم جمع بشیم.
نه، حرمت نداشته باشیم.
نه، به همین مقدار که مردم با خبر باشن این در معامله صادق نیست.
درسته.
به هم اطلاع بدن. یعنی غیبت به این معنا،
بد قوله آدم. آره، که وعده آره. میکنه بد قوله.
آره، به این معنا.
یه آدم که دروغ میگه.
آره، به این معنا، نه اینکه من بعد تمام خصوصیاتش رو بخوایم برملا کنیم. نه، توی این روابط از جمله مثلا تو معامله آدمی هستش که رو قیمت بیش از اون
عرف بازار،
آره، بیش از عرف بازار رو قیمت جنس میکشه، این رو به هم اطلاع بدن که اونایی که ازش خرید میکنن مراقب باشن. معناش این نیست که آدم بنشینه موارد دیگه که اصلا به ما ربطی نداره ولی با خبر شدیم اونا رو هم برملا کنیم.
درست.
خب شبیه به همین روایت باز از آقای امام صادق سلام الله علیه هم گزارش شده که به همون روایت از آقا رسول الله بسنده میکنیم و باز فرمودن که وقتی تو از امام صادق علیه السلام روایت دیگه، وقتی تو به چشم خودت ندیدی که فلان بنده خدا بدی کنه، دو تا شاهد عادل هم علیش به گناهش شهادت ندادن، این آدم دیگه عادله. دقت بفرمایید، پاک دامنه، شهادتش پذیرفته است، هرچند خودش رو گناهکار بدونه، خود شکنی کنه، خود زنی کنه و تو این فضای سلوکی خودش رو گناهکار بدونه، با این حال شهادتش پذیرفته است. چرا؟ چون ما ازش گناهی ندیدیم، دو نفر شاهد عادل هم علیهش به گناه شهادت ندادن و عدالتش محرزه، پاک دامنه، شهادتش قبوله و عرصبت که دیگه غیبت کردن پشت سر این آدم اشکال شرعی داره. اگه پشت سر این آدم غیبت کنه، آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن من اقتابهو بمافی، یعنی درش یه عیب دیگه ای باشه، کسی بیاد پشت سرش غیبت کنه، این مختصات درش هستا. این خیلی کمک میکنه به اون سوال قبلی شما که توضیح بیشتری داده باشی. معلوم شد، تکرار میکنم، شما ازش عیب ندیدید، دو تا شاهد هم علیش شهادت ندادن، ولی این عیب دیگه داره. ما مجازیم بریم سراغ اون عیب و بخوایم مطرح کنیم؟ میگه من اقتابهو بمافی، با این مختصاتی که گفتیم ازش گناه ندیدیم و دوتا شاهدم علیهش شهادت ندادن، بریم سراغ یه عیب دیگهش و پشت سرش غیبت کنیم، آقا امام صادق فرمودن غیبت کننده فهو خارج عن ولایت الله.
الله اکبر.
یعنی من دارم به عنوان امام و راهبر و ولی دارم اعلان میکنم، من خروجش از ولایت الله را اعلام میکنم. مال اینه جناب آیت وکی عزیز و شنوندگان عزیز، خواهش میکنم دقت بفرمایید، مال اینه که گاهی اوقات به خاطر اینکه دو تا عیب از کسی سراغ داریم خودمون رو مجاز میدونیم، پنج تا دیگه ای رو که دیگران گفتن یه جور دیگه
پیاز داغ زیاد میکنیم،
آره، مطلعیم، اونا رو هم بیایم مطرح کنیم. حضرت فرمودن ابدا ابدا. خواهش میکنم عزیزان شنونده دقت بفرمایید، همین که از کسی بدی ندیدیم و دو تا عادل در جامعه اسلامی علیه او شهادت ندادند، الباقی عیبها رو حق نداریم از ایشون اگر خبر داریم مطرح کنیم، یا کسی بیاد به ما بگه یه جورایی که فرمودن اگه این اتفاق بیفته فهو خارج عن ولایت الله. یادم جناب آیت وکی عزیز اوائل انقلاب بود، بعد امام راحل خب انقلاب اتفاق افتاد، گرایش به امام راحل فراوان شده بود، شدت پیدا کرده بود و بعضی ها ملتفت نبودن، اشتباه میکردن، راه رو به اشتباه میرفتن، از باقی مراجع بد میگفتن. امام راحل اعلام فرمود که بد گفتن از باقی مراجع و غیبت پشت سرشون خروج از ولایت الله به حساب میاد. داد بفرمایید. بله. جلوی بعضی از انحرافات رو گرفتن و این که هر کسی از شخصیتی داره که خبر داره و تحقیق کرده که اعلمه میتونه بره تحقیق کنه، به خاطر من و این شرایطی که بیش اومد هیچی حق نداره باقی مراجع رو ازشون بد بگه. و من اختابهو به مافی فهو خارجون ان ولایت الله عز و جل داخلان فی ولایت شیطان. ادامه ای روایه. اعلام میکنم که از ولایت الله خارج شد، دو تا چهار تا، یا ولایت الله یا ولایت شیطان دیگه، وقتی اینجا نیست کجاست؟ یعنی در تحت ولایت و سرپرستی خدا نیست کجاست؟ و استفاده میکنم و عرض میکنم آدمی که مراقب زبانشه و با نفس خودش مجاهده میکنه که پشت سر مؤمنی که ازش بدی ندیده و دو تا شاهد عادل هم علیهش بابت گناهی شهادت ندادن مراقبه و چیزی نمیگه و اهل غیبت نیست، او این لیاقت رو داره که ذیل ولایت و سرپرستی خدای متعال قرار بگیره. این قابلیت رو از خودش با ترک غیبت نشون داد. و اگر کسی علی‌رغم این که از دین یه مؤمنی یک همشهری دور نزدیک بدی ندید، دو تا عادل شاهد هم علیه چیزی نگفتن، با این حال رفته سراغ خصوصیاتش، اومده پشت سرش غیبت کرده، این از لیاقته. لیاقت این که ذیل سرپرستی خدای متعال قرار بگیره نداره. اگر کسی بخواد ذیل ولایت الله قرار بگیره باید قاعدتا امام صادق هدایتش کنه دیگه، امام صادق به عنوان ولی بپذیره دیگه.
بله.
حضرت خودش رسمن در این روایت اعلان کرده من راش نمیدم. بره سراغ کسی که به خاطر او و گوش دادن به حرف او غیبت کرده، شیطان دیگه.
بله.
دو تا چهار تا. اصلا خیلی معلومه عزیزان این قاعده رو داشته باشن، یا ولایت الله یا ولایت شیطان. حالا اون شاعر چی میگه؟ با دو قبله در ره توحید نتوان زد قدم، یا رضای دوست باید یا رضای خیشته. درد بفهم. همین که این نشانه و شاخص، همین که رفتم سراغ غیبت، بدانم حضرت امام صادق سلام الله علیه تربیت من رو دیگه نمیپذیره، چون من گوش به حرف حضرت ندادم و من بعد دیگه من و شیطان و افسار نفس اماره دست شیطان که بخواد ما رو جای دیگه جور دیگه. و این نکته هم یاد کنم، حالا برعکس اگر من با چشم خودم ندیدم ولی مدام با واسطه بی واسطه جستجو کردم، فضولی کردم، لغزش های آدم ها رو دور نزدیک، فامیل غریبه، محله کار، جای دیگه، همه رو به خاطر سپردم و پشت سرش حرف زدم، اونی که این وسط عادل نیست الان کیه؟
غیبت کننده.
دامن دلش پاک نیست کیه؟
غیبت کننده.
شهادتش نباید قبول باشه کیه؟
غیبت کننده.
دقت بفرمایید. اینجا اونی که مستحق غیبته و بگیم مجازه که پشت سرش حرف بزنید، این آدمه،
این مقتاب خودش.
آره. چون با این فضولی و اشاعه فحشا و فحاشی خودش که از ولایت الله خارج شده و رفته ذیل ولایت شیطان و استحقاق این رو داره که آدم به اطرافیان اعلام کنه که با این مراوده نداشته باشید، این آدم درستی نیست. باقی عیباشو کار نداریم، این فضولیش و اشاعه فحشا و فحاشیش رو به خصوص دارم عرض میکنم.
یه نوع طاغوت غیبت دیگه.
بله دیگه. آره دیگه، وقتی رفتیم ذیل خدایی نخواسته و خدا که نخواسته بریم ذیل ولایت شیطان، تمام.
یخرجونهم من النور الی
الظلمات. خب چی کار کنیم الان؟ یعنی یک دستوری به من توی راهکار به خصوص شد، همین روایت رو هم استفاده کنیم، ولی داستان از این قراره. فردی در حضور آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه، حضرت کریم پشت سر یه نفر دیگه غیبت کرد. آقا امیرالمومنین ظاهرا اونجا حضور داشت. بعد اومد به پسرشون آقا امام حسن مجتبی سفارش کرد. معلومه که اون کسی که غیبت کرد سر حرف خودش بود و لج بود و کج. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن توصیه کردن به آقا امام حسن مجتبی فرزند عزیزشون که پسرم گوشت رو از این جور آدما دور کن. در اختیارشون قرار
نده.